اخیراً در شهر دوشنبه در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مسابقه اجازه سخن دایر گردید. اینک در این زمینه گزارش را بشنوید.
در آغاز آزمون ادبی اجازه سخن، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های اجتماعی و رابطه با جامعه امومالی نصردین زاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوریدین سعید و اهل ایجاد کمیته و زیرساختارهای آن اشتراک داشتند.
از روی نامینیشن کتابخانی در آزمون امروز اجازه سخن اشتراک میکنم و واقعا هم این اقدام سری وقتی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که در حاشیه آزمون فروغ صبح دانایی برگزار میگردد و این بسیار خوب است، چون بار دیگر ما میتوانیم اثبات نماییم که اهل قلم امروز نیز از کتابخانی از شعرخانی واقف هستند.
مورد ذکر است که آزمون اجازه سخن بار اول است که در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو خاصه ایجادکاران گذرانده میشود. طبق نظامنامه آزمون از روی دو نامینیسیا کتابخانی همه نوعی آثار بدیعی علمی و شعردانی گذرانده میشود. طبق اطلاع در آزمون بیشتر از 150 نفر داوطلب از حساب هیئت ایجادی و کارمندان تکنیکی تمام واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از کل مناطق جمهوری اشتراک میکنند. در این زمینه در آزمون اجازه سخن اشتراکداران مهارت سخنوری، قرائت شعر، مضمون و ماهیت کتابهای مطالعه کرده خود را معرفی کردند. هر نفر برای اشتراک در آزمون تیاری خوب دیده برای به دست آوردن غالبیت و سنجیدن دانش و ملکه خود تلاش ورزیدند.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند بزرگ یار و مددگار شما.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده نمایش باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
هزار افسان. بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از لیدا جداییان،
تهیه کننده محمد مهاجر.
شهرزاد، قصه های دیشب بسیار زیبا و آموزنده بود. امشب نیز برای من قصه‌ای بگو پندآموز.
امشب قصه‌ای دارم از چوپانی پرهیزگار. آورده اند در یکی از کوه‌ها چوپانی بود دیندار، خردمند و پرهیزگار که گوسفندان می‌چرانید و با شیر و پشم آنها روزگار می‌گذراند. آن کوه که چوپان در آن پناه گزیده بود، درختان، چمنزارها و درندگان بسیار داشت و هیچ یک از درندگان را یارای نزدیک شدن به چوپان و گوسفندانش نبود. باری چوپان آسود خاطر در آن کوهستان ماندگار شده بود و به خاطر نیکبختی او و پرداختنش به نیایش پروردگار هیچ کاری از کارهای جهان خاطر او را نمی آشفت. تا آنکه روزی چوپان به بیماری سختی گرفتار آمد و به درون قاری در آن کوه
رفت. انگار که باید کفن پوشیده در انتظار مرگ باشم. گوسفندان بیچاره خود به تنهایی راهی چراگاه شدند. دیگر از دست من کاری برای آنها ساخته نیست. افسوس که اینجا در تنهایی و استماع جان میدهم. گویی از درون تهی شدم. کیستی؟ کیستی؟ در این وقت روز اینجا در کنج این غار چه کسی میتواند باشد؟ کیستی؟ اینجا چه میخوایی؟ دختر جوان چون شما در این غار چه میخوایی؟ در جستجوی چیزی آمده ای؟ چه چیزی تو را به اینجا کشنده؟ خواستت را زود بگو و برو.
من چیزی نمیخواهم. آمدم ببینم شما چی میخواهی؟
من اشتباه آمده ای. من به جز از خدا به کسی دیگر نیازم نیست. آری اشتباه آمده ای. جویای چه کسی هستی؟
من به دنبال تو امیر چیپم. به جستجوی تو آمدم.
من
آری
مرا با تو چه کار؟ خواب دیده ای؟ خواب نما شده ای؟
آری خواب نمای شما. فرشتگان رویای تو را در خواب من آوردن. به من گفتن رنجور و بیماری، برای یاریت آمدم.
چه میگویی؟ از اینجا برو.
نه محال است بروم. حال که تو را به چشمان خیش دیدم، زانوانم دیگر یاری بازگشتن ندارند. درونم صدایی آمد که در این غار چوپانی بیمار خفته که بسیار مؤمن و پرهیزگار است. به راه افتادم و این را به فال نیک گرفتم. آمدم که در کنارت باشم و تیمارت کنم.
من به تو نیازی ندارم. زودتر برو که غروب نزدیک است و راه پر خطر.
چه چیزی تو را از داشتنهای من به خودت باز می‌دارد؟
دور شو از من.
می‌خواهم در تمام مدتی که در این کوه به سر می‌بری همدم تو باشم. اگر بگذاری به تو کمک کنم، هم بیماریت از میان می‌رود، هم تندرستیت به تو باز می‌گردد. ایمان داشته باش.
چگونه شاخه‌ای ظریف و زیبا از درختی تنومند بیماری مرا از بین می‌برد؟ گر از تو کمک بخواهم، خود به تو را با هم به زمین می‌اندازم.
به حکم تو استفتا می‌کنم. اما اگر ببانم و نیکی‌های مرا ببینی، پشیمان نخواهی شد. پس به تو سفارش می‌کنم تا بگذاری بمانم.
مرا به تو اعتمادی نیست. راحتم بگذار. به تو نگاه هم نخواهم. من به آخرت خود میاندیشم. تو نیز پرهیزگار باش.
چگونه چون این چیزی میگویی؟ تو که هیچ از زنها نمیدانی. خواستم همچون مادری دل سوزی کنم برای تو.
دور شو. در پی فریب منی. دور شو. وای بران کسی که از یاد خدا غافل بماند.
ای دروغ داده از پرهیزگاری و ای گمگشت از راه رستگاری، با دیدگان باز به من بنگر. همچنان که دانایان پیش از تو همین کار کردند و این کار هرگز به دین و دنیای آنها آسیبی وارد نکرده است.
آنچه که میگویی به من ناخوش و ناپسند است.
بگذار به تو کمک کنم.
نزدیک نشو، گفتم از اینجا برو. همین نک، اگر نفر یادهایم این کورا به لرزه در خواهد آورد، من از تو پرهیز دارم. تعهدی بر حفظ پیمان و وفاداری نداری. پیش از من نیز شاید پارسایان دیگری را فریفته‌ای که سرانجام کار آنها پشیمانی و اندوه بوده است. من روی نیز از تو می‌پوشانم. نه نمی‌خواهم چهره تو را ببینم. خدایا خداوندگارا ما را ببخش. خدایا از گناهان ما بگذر. خدایا راه درست را برایم هموار کن. خدایا از گناهان ما بگذر. پرواز کرد. او یک فرشته بود. خدایا شد که از این امتحان سر بلند بیرون آمدم. خدایا شد.
فرشته به دیدن گوش به فرمانی این بنده پاک از آنجا به سوی آسمان ها پرواز کرد.
مگر فرشته ها هم فریبکار می شوند؟
اما به ذات پاک خود بر می گردند. قصه ادامه دارد سرورم. نزدیک جایگاه چوپان مردی روستایی و پرهیزگار بود که شبی در خواب دید که فرشته‌ای با او سخن می‌گوید.
ای مرد روستایی، ای کسی که به دور از هر گناه و معصیتی، درست نزدیک تو نیست در کوهی مردی پرهیزگار زندگی می‌کند. نزد او برو و از او پیروی کن. فردا بامداد برو.
گرمای هوا طاقت هم را بریده. فرشته گفت در این کوه می توانم چوپان پرهیزگار را ببینم، اما کجاست؟ چگونه پیدایش کنم؟ بهتر از کمی کنار این چشمه بنشینم و خستگی هستم بیرون کنم. چه آب زلالی. آی بیای که کبوتران زیبایی. به دنبال چی میگردی؟ گویی گم کرده ای داری. راحت باشی، با شما کاری ندارم. خستگی هم که برطرف شد راهی میشم. ها، من نیز به دنبال کسی میگردم. آنجا را ببین. بیای نزدیکتر. بیای. این حیوانات نیز میخواهن از این آب چشمه بنوشن. نترسید از من، نترسید، نزدیک شوید. شما کجا رفتید؟ کجا می روید؟ از من ترسیدند. در اینجا نمی شینم و نمی آسایم تا این جانوران و پرندگان دچار رنج و زحمت نشوند. امروز با نشستن در اینجا مزاحم این حیوانات شدم. من باعث دور افتادن آنها از آب و چراگاهشان شدم. شرباد مرا. در آن روز که داد گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخ داد گرفته شود. غرض ز خلقت خود را اگر آدمی داند، ز کوی خفتن و غفلت انان بگردانم. ها که مردن از تو سپس رست خیز دانگه هش حساب و سنجش حولی که تن بلرزانم. چو عمر و کار به آخر رسد همه خوابیم. ها خواب ز اهل کف کسی پلک خود نجنباد. فکر کنم به مقصد رسیدم. آن مرد که آنجاست باید چوپان باشد. آن گوسفندان به جز آن چوپان متعلق به چه کسی میتواند باشد؟ ها در این کوهستان جز آن چوپان پریزگاه چه کسی میتواند زندگی کند؟ سلام علیکم.
سلام بر تو، خوش آمدی. چه کسی تو را به این مکان که هیچ یک از آدمیان به آن پا ننهاده راه نمود؟
پس تو باید همان مرد چوپان پریزگار باشی که در این کوه تنها زندگی می کند. درست آمدم به راستی که تو در اینجا تنهایی و حقیقت داشت.
آری من در اینجا تنها هستم، اما قصه چیست؟ چه چیزی حقیقت داشت؟ بگو بدانم تو انتظار چه چیزی از من داری و چگونه با من آشنا شدی؟
شبی اندوه بسیاری داشتم، سالای بیشماری ذهنم را می آزرد. دوست داشتم در راه خداشناسی و پریزگاری با کسی مشورت کنم و کسی راهنمای من باشد. با این خیال به خواب رفتم. در خواب فرشته دیدم که با من سخن می گفت.
و فرشته نیز با من سخن گفت.
به حرفای من تردید دارید؟
نه نه. خب فرشته چه گفت؟
او در خواب نشانه محل و مکان تو را به من داد، فرمود که نزد تو بیایم، به تو سلام برسانم. من نیز برای اطاعت از فرمان او پیش تو آمدم.
خوشحالم کردی ای مرد پارسا. از این پس میتوانی کنار من بمانی. بیا بیا به داخل غار برویم، کمی استراحت کن و غذایی بخور. بیا.
روزگار چگونه میگذرانی؟ روزی خود را چگونه به دست میآوری؟
از گوشت و شیر گوسفندان گذران زندگی میکنم.
پس من نیز راه شما را طی خواهم کرد و با هم به پرستش پروردگار میپردازیم.
و چوپان از همدمی و دوستی او جان خود تازه کرد و هر دو در آن کوه و در آن غار به پرستش پروردگار نشستند و از گوشت و شیر گوسفندان گذران می کردند تا به عالم یقین رسیدند و داستان آنها به اینجا رسید.
ای شهرزاد، من را در این پادشاهی به پارسایی سوق دادی.
این موجب افتخار من است سرورم.
شهرزاد، از این که دست به کشتار زنان و دختران آلودم سخت پشیمانم کردی. پشیمانم.
آرام باش.
پشیمانم.
کاری از دست من برمی آید تا برای آرامش شما انجام دهم؟
نه، تنها قصه بگو. باز هم بگو تا آرام تر شد. قصه های تو مرا آرام میکن. از داستان پرندگان قصه دیگری میدانی؟
آری میدانم. چنین پنداشتند که روزی پرنده آبی از زمین برخاست، پرواز کرد و بر هوا اوج گرفت، سپس بر صخره‌ای در میانه آب فرود آمد و در آن حال که پرنده بر صخره نشسته بود ناگهان لاشه انسانی را آب با خود به کنار صخره آورد و لاشه در کنار صخره بی حرکت ماند و چون ورم کرده بود بر آب شناور شد. پرنده به آن نزدیک شد و
این کشته بیشک آدم بدکاری بوده که ادهی بر سر او ریخته و این چونین با شمشیر و نیزه او را کشتن و از او آسوده شدن. آی لعنت بر این بخته من، باید بروم، بهتر از کنار اون رودخونه فرود بیایم. آخه غم و قصه ها چه زمانی دست از سر من بر می دارند. داشتم استراحت می کردم، چقدر از یافتن اون لاشه خوشنود بودم. فکر می کردم حتما این روزی من است، شادی هم تبدیل به ماتم شد. پرندگان وحشی میان من و لاشه خایل شده.
سلام سرور من. چه کسی تو را از جا و مکان خود آواره کرده؟
سنگ پشتی چون تو چه میتواند برای من انجام دهد؟ دشمنان با انجا ورود کردن و خردمند تا به همسایگی و دشمنان را ندارد. و شاعر چه خوش سرود است. و در دشمن ستمگر تیر شود به کشور، بر عاقلان نماند جز کوچ راه دیگر.
اگر چنین باشد بدان که برای روا کردن حاجت تو همواره نزد تو خواهم ماند. هیچ هراسی سخت تر از هراس دور افتاد از وطن نیست.
هیچ مصیبتی چون دوری از خوبان نیست، و جز خو گرفتن با قربت و شکیبایی بر رنج و محنت چاره ای نیست.
امید دارم همراهی من برای تو فرخنده گردد. دوست دارم خدمت گذار تو باشم.
به درستی سخنانت یقین دارم. میتانی؟ دوری برای پند گیرنده با خود اندرزی دارد و اندیشه را به اندیشه وامی دارد. هرگاه جوان دوستی نداشته باشد که دلداریش دهد، خوبی و خوشی تا ابد از دل او رخت برمی‌دندد و بدی به جایش می‌نشیند. باید که خردمند بیاری دوستان خود را دلداری دهد. شیون و ماتم ناگواری های زندگی را دور می کند.
نالیدن شادی زندگی را تباه می کند، جوان مردی را از میان می برد، پروردگار را نیایش کن.
من از سختی های دوران و رویداد های ناخوشایند جهان همواره بیم دارم.
از نیایش پروردگار غافل مشو.
به نظرم دشمنان از خانه و آشیانم رفتن. به نظرم بهتر است به جا و مکان خودم برگردم. خردمند را تاب دوری از وطن نیست. تو نیز با من بیا.
چگونه؟
یا تو را به دهان میگیرم و با آنجا پرواز میکنیم. بیا
خودم را به تو میسپارم.
سرانجام توانستم از همنشینی دوباره با دوستانم بهره‌مند شوم.
بسیار خرسندم که تو شادمانی.
در این جزیره زیبا آسودگی و خوشی و خرمی سزاوار ماست.
از نیایش پروردگار غافل مشو.
امروز اگر فرصتی پیش آید به نیایش پروردگار خواهم پرداخت.
مراقب باش، بعضی از آسمان به سوی ما می آید. زودتر از اینها باید پروردگار خود را نیایش میکردیم. افسوس که ما در ستایش پروردگار کوتاهی میکنیم. افسوس
که گاه غرور انسان را بدل به حیوان میکند. به راستی که پروردگار هر آنچه تدبیر کند همان میشود. شهرزاد، در داستانهای خود پند و اندرز فراوان به من دادی. اکنون بگو، آیا چیزی افزون تر از این حکایات جانوران میدانی؟
قصه دیگری از حیوانات میدانم. میخواهید بشنوید؟
البته. هرچه قصه پند آموز از حیوانات و پرندگان میدانی باز هم برای من بگو.
آوردند که روباهی و گرگی همدم و هم خود یک آشیانه با هم به سر می بردند. دیری بر این بگذشت و گرگ بر روباه ستم می کرد.
خواب بودم. تو مرا ترساندی.
برای ماندن در کنار من باید هم از من بترسی و حساب ببری. روباهی که از گرگی چون من نترسد شایستی همزیستی با من نیست.
چند نیست که با من سر ناسازگاری داری. بگو بدانم از من خطایی سرزده که این گونه شکل تغییر داده ای و به رنگ دیگری در آمده ای؟ مگر در این چند وقت جز صمیمیت و دوستی چیز دیگری بین ما بوده؟
حال به حدی از گستاخی رسیده ای که با من سرور است این گونه سخن میگوی و مرا بازخواست میکنی.
تا کنون که در کنار هم در این رانه به همدلی و مهربانی گذرانده، چه شد که تو سرور شدی و من زیر دست تو؟
همین گونه است که گفتم. اگر قصد مخالفت با مرا داری میتوانی به جای دیگری سفر کنی و دور از من در آرامش زندگی کنی.
این گونه ظلم نکن. هر آینه از ستمگری دست بر نداری بسا که خداوند تو را به چنگ آدمی زادی افکند، زیرا آدمیان سخت افسونگر و هیلگرن.
آدمی اینجا
آنان پرنده از هوا و ماهی از دریا به دام می آورن، کوها در هم می شکنن و از جایی به جایی می برن و این همه از تدبیر و نیرنگ آنها.
سپیددم نزدیک است سفرم، به نظرم نیاز به استراحت دارید.
درست بسیار خستم، گرچه به سهای تو خستگی کار روزانی مرا برطرف میکنند، اما چشمانم را دیگر نمیتوانم از خواب بدستم.
پس بخوابی تا شبی دیگر قصه دیگر. شمپا را خاموش میکنم تا آسوده بخوابید.
یاران جان، عزیزان همراه، تکرار راز تندرستی شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه، شاداب باشید و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو هم داشته باشید. توجهات تغذیه‌ای در فصل امتحانات رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی منوفی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستن. بیشتر ما به اشتباه فکر میکنیم رمز موفقیت در فصل امتحانات به یک جا نشستن و خواندن مکرر درس ها محدود میشود، اما اشتباه نکنید. این تنها بخشی از رمز موفقیت است و بخش دیگر مربوط به عوامل جانبی نظیر تغذیه میشود. پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه‌ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان‌های بدن تأثیر بسزایی دارد. در فصل امتحانات به ویژه امتحانات حساس، عملکرد سیستم مغزی و تقویت حافظه از یک سو و کاهش استراب از سوی دیگر اهمیت مضاعفی پیدا می کند. صبحانه خوردن همانند تمام روزهای سال اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی حافظه و فراگیری دارد. گنجاندن کربوهیدرات‌های پیچیده نظیر نان و غلات به ویژه انواع سبوس‌دار آنها در وعده صبحانه موجب آزادسازی تدریجی قند خون و ثبات نسبی آن در طول روز می شود و کارایی سامانه ی حافظه ای را ارتقا می دهد. اساساً فرد باید در همه زمانها تغذیه مناسب داشته باشد تا در زمانهای خاص نیازی نباشد که عادات غذایی خود را تغییر دهد. رعایت هرم غذایی استاندارد و استفاده از همه گروه‌های غذایی متنوع و متناسب به شکل متعادل می‌تواند تمام نیازهای بدن را تأمین کند. یعنی با استفاده از گروه نان، غلات، گوشت و جانشین های آن، لبنیات، میوه‌جات و سبزیجات به میزان کافی تمام نیازهای فیزیولوژیک افراد برآورده می شود. اما یک روش بسیار رایج و در این حال اشتباهی که در بین افراد وجود دارد استفاده از مکمل هاست. اغلب این مکمل ها نه تنها سودی برای افراد در پی ندارد، در برخی موارد حتی مواد نگهدارنده بکار رفته در این مواد میتواند اثرات سو و جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. پرهیز در استفاده از قندهای ساده نظیر قند، شکر، مربا، نوشابه شکلات نیز در حفظ آرامش و تمرکز افراد تأثیر دارد که با بالا رفتن سطح انسولین متعاقب آن افت قند خون و خستگی و بی‌حوصلگی و سردرد را در پی خواهد داشت که برای دانش آموزان و دانشجویان در ایام امتحانات توصیه نمی شود. جناب آقای دکتر منافی، دکترای تغذیه،
در دوران نوجوانی و کودکی به دوران تقامش گفت رشد هست، به در اوایل دوره زندگی کودکان که بحث تکامل رو داریم، ولی خب معمولا در سن مدرسه بیشتر بحث رشد بچه هست. بحث سیستم اعصاب مرکزی و محیطی هست، از نظر تکاملی سیستم اعصاب بچه ها داره تکامل پیدا میکنه و مواد غذایی نیاز داره که کارکرد مغز رو بهتر کنه، یادگیری، حافظه، استرسشون رو کمتر کنه، حافظهشون رو بهتر کنه، یادگیریشون بهتر بشه. و در ضمن دورانی است که الگوی غذایی بچه ها شکل میگیره، خیلی از عادات غذایی که ما در بزرگسالی داریم در دوران کودکی شکل میگیره که حتی بیشترش در سن مهد کودک هست، ولی خب در دوران مدرسه هم سن نیست که بچه ها تقریبا ذائقهشون شکل میگیره به نحوه غذا خوردنشون. و با توجه میگم به جمعی جهات، هم بحث رشد، بحث یادگیری، حافظه، سلامت جسمی افراد کودکان تأثیر بسزایی در یادگیریشون دادن، چه با توجه خاصی بشه در این دوران به تغذیهشون که در واقع همون تغذیه گروه‌های ویژه، که هم یکی از گروه‌های ویژه گروه سن مدرسه هست که حالا میتونه از همون 7 سالگی شروع میشه بچه‌ها بعد به مدرسه تا 18 سالگی. به هر حال تغذیه خوب کمک میکنه که کارکرد بچه‌ها از نظر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی و بدنشون بهتر بشه. در بحث حافظه و یادگیری اولین مسئله که خیلی اهمیت داره آرامش هست، یعنی بچه‌ها در دوران امتحان بحث این هستش که باید در یک محیط آرام همراه با آرامش باشه و بدون استرس باشه. وقتی ما استراب و استرس داریم، یه شعری رو شاید حفظ کرده باشیم، یه متن رو حفظ کرده باشیم، ولی وقتی در حالت استراب و استرس قرار بگیریم اون شعر یادمون میره. وقتی توی جمعی قرار میگیریم، اگر استرسمون جمع بر ما حاکم بشه، اون مطلب تو حافظه ما هست اما نمیتونیم اونو به بیان بیاریم یا دانش آموز روی برگه بنویسه. اولین نکته بحث آرامش هست، پس باید غذاهایی رو دریافت کنیم که استراب و استرس ما رو کاهش بده و باعث آرامش ما بشه. که اولین نکته بحث خواب کافی هست، یادمون باشه شب امتحان، دوران امتحان، دوران بیخوابی نیست، خود بیخوابی استراب و استرس میاره. مصرف برخی از غذاها به ویژه فست فود ها، غذاهای فرآوری شده و کارخانه ای، غذاهای بدون فیبر، قندهای ساده میتونه تنش و استراب و استرس رو زیاد کنه. غذاهای غربی مثل نوشابه ها، انواع غذاهای فرآوری شده میتونه شاید رو بدتر کنه. غذاهای سنگین، یعنی در این شرایط باید بچه‌ها غذاهایی بدیم غذاهای سهل الهضم باشه، هضم آسان داشته باشه که دستگاه گوارش درگیر نشه. اگه غذاهای سنگین مثل آبگوشت، مثل کله پاچه، انواع خورشت‌های پرچرب و سنگین دریافت بشه، معمولا بچه‌ها دستگاه گوارششون درگیر میشه و خونرسانی به سیستم اعصاب مرکزی و محیطی کم میشه. دقیقاً این همون چیزی که تو ورزشگاه ما در ورزشگاه نمیتون غذای سنگین بدیم. پس در کل به بچه‌هایی که در دوران در واقع در مورد تحصیل هستن، در ایام امتحانات هستن، باید سعی کنیم غذاهایی بدیم که سهل الهضم باشه، هضمش راحت باشه، مقوی باشه و مغذی باشه، نیازهاشون رو برآورده کنه، خیلی سنگین نباشه هضمش. و ترکیبات خاصی هست که باعث تقویت نوروترانسمیترها، انتقال دهنده های عصبی رو ما در سیستم اعصاب مرکزی داریم که اگر این انتقال دهنده های عصبی در مغز به خوبی تولید و ترشح بشه در ایام امتحانات، معمولا یادگیری بچه ها بهتر میشه. بس لازمش این هستش که بچه ها آرامش داشته باشن، غذاهایی نخورن که استراب استرس داشته باشن، غذاهایی نخورن که دستگاه گوارش رو درگیر کنه، سبک باشه و وعده های بیشتر باشه، یعنی به جای اینکه 3 وعده بخورن 6 وعده. یادم باشه وقتی بچه‌ها غذای سنگین میخورن، انقدر گرج خون درگیر هضم غذا میشه، حالت خواب‌آلودگی و خستگی برای بچه‌ها میره. چقدر خوبه که به جای 3 وعده سنگین، غذای بچه رو تبدیل کنه به 6 وعده سبک و حتما از هر 6 گروه غذایی باشه. یادم باشه 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات برای تمامی لحظه های ماست، چه برای رشد، چه برای ورزش، چه برای یادگیری. این در ایام امتحانات گروه غذایی و یا وعده غذایی هضم نمیشه، نه گروه غذایی هضم میشه نه وعده غذایی. باید در حجم کافی، در مقدار کم، در 6 وعده به بچه‌ها ارائه بشه که هم کارکرد مغزشون بهتر بشه، هم سایر ارگان‌ها مثل سیستم تنفسی. یعنی اگه ما تغذیه بد در ایام امتحانات داشته باشیم و سیستم تنفسی، سیستم گرچ خون ما، سیستم گوارش ما درگیر بشه، مطمئناً روی یادگیری کودک اثر گذاره. اینو حواستون باشه. دوران ایام امتحانات درست شرط خاصی هست، اما غذای خیلی خاص نیاز نیست. غذاهایی باید فرد مصرف کنه که در طول هفته و ماه و سال گذشته مصرفی، یعنی نباید غذا خیلی ویژه و خاص باشه، ممکنه اثرات رو بدن داشته باشه که در ایام امتحانات اثرات منفی برای فرد ایجاد کنه. حتی باید یعنی فرد سابقه مصرف چنین ماده رو داشته باشه، یعنی غذای ناآشنا نباشه برای کودک و اینقدر محدود نباشه. یعنی ممکنه مشکل عدم تحمل دستگاه گوارش مصرف بشه، روی گوارش اثر بذاره به شکل یبوست، اسهال، نفخ، گاز، اینا ایجاد شه. معمولا نه که ایام امتحانات برای ما ایام پر استرسیه. یادم باشه یکی از دلایلی که ما اینقدر ایام امتحانات استراب و استرس داریم، هم خودمون هم بچه‌ها، چون ما بیشتر نتیجه محور هستیم. هیچ وقت نمیخوایم به تلاش ارزش قائل بشیم. به نتیجه میگیم 20 میشی، 20 شدی، نمره A گرفتی. درنچه اگر ما بتونیم به تلاش بچه‌ها ارزش قائل بشیم، یه مقدار استراب و استرس بچه‌ها و خودمون کمتر میشه. پس اینو ممنون میشم از این حالت نتیجه محور، نتیجه که آقا 20 شدی یا نه. ولی اینکه بریم تلاش محور باشیم، بگیم نسبت به قبل باید چی باشی؟ بهتر باشم نسبت به قبل. این بحثی نیستش که یه موقع استراب استرس رو کم میکنه. در این دوران ما هر 6 گروه رو نیاز فقط صرفا با عدسی نیست که حافظه بهبود پیدا میکنه، خیر، هر 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات در کارکرد مغز اثرگذار. اینجوریه که مثلا میگه حالا عدس بخوریم، عدسی بخوریم، حافظه بهتر میشه. اگه مثلا من ماش بخورم یا مثلا یه پروتئین دیگه بخورم، چنین حالت پیش نمیاد. نه، دقیقاً هر فردی برای سیستم اعصاب مرکزیش قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات نیاز داره. حتی آب خوردن عین پروتئین و گوشت خوردن برای حافظه لازمه. اینکه بچه بیت فقط صرفا گوشت بخوره بعد از آب و مایعاتش غافل بشیم کار درستی نیست. پس همونقدر که بچه ها نیاز دارن به آجیل ها و چهارمغز، کلا منظور ما حبوبات، حبوبات هم ایمنی بچه ها رو در ایام کرونا بالا میبره. ایام کروناست، پس سیستم ایمنی بچه ها بالا. بعد از آرامش و خواب کافی، سه تا محور صحبت داریم برای ایمنی و یادگیری، هم ایمنی کودک هم یادگیریش. بحث پروتئین ها هست، پروتئین ها حواستون باشه، و مایعات، میوه و سبزیجات، ترکیباتی دارن که کارکرد ایمنی بچه ها رو بالا میبره. پس اگر ما در دوران کرونا در ایام امتحانات حواسمون به خواب کافی بچه ها باشه، خواب کافی داشتن، این بچه تا دیر وقت بیدار موندن باعث میشه که مطالبی که شب خونده تو ذهنش پردازش نشه، قابل نوشتن رو برگه کاغذ نباشه. پس خواب کافی، مایعات و توجه به پروتئین ها، که در واقع پروتئین های گیاهی هم هضمش راحت تره، هم مایعات و فیبر داره، یعنی همزمان گوارش رو هم ساپورت میکنه. فقط چیزی که از حبوبات نفاخه، در ایام امتحانات بهتره که اگر حبوبات رو مصرف بکنیم و باید هم مصرف کنیم، حبوباتی باشه که خیس کرده و جوانه زده باشه. کافیه حبوبات رو بین 6 ساعت تا 12 ساعت تو آب خیس بکنیم. به ویژه تابستون هست، هوا گرمه، هوای بهار تابستون هست، بو میگیره. گوشت های کم چربی که هضمش راحت بشه، ترجیحاً هم جوری باشه که قابل هضم و جذب بشه. مثلا در طور کندوری باشه که خورد شده باشه، خورد شده، جویده شده باشه. وقتی ما غذای رو خورد میدیم، بعضی دیدیم میگن سیر رو خورد میدیم. آقای که یا خانمی که شما سیر رو خورد میدید، کندور رو خورد میدید، سطح جذب میره بالا. اون وقتی من انگشتامو باز میکنم داخل دست کاملا دیده میشه، ولی وقتی من مشت میکنم این غذای نجویده است. غذای خورد میشه، غذای خورد، قرصی خورد میشه، شربتی ما میخوریم، سطح جذبش بالاتر. ولی اگه اون به شکل قرص باشه، تکه‌ای باشه، معمولا خوب جذب نمیشه. در اینجا باید غذا خوب جویده بشه، خوب غذاها چرخ بشه، نرم بشه، له بشه. جویدن غذاها کمک میکنه که سطح جذب بالا بره، زیست دسترسی با به مواد مفید داخل و ماده غذایی بالا بره.
قدردانی میکنم از همه شما عزیزان که به این برنامه گوش دادید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم پیشگاه با سعادت شما خانم ها و آقایان شنونده برنامه نعمت جوانی. کشش های عاطفی و قلبی در دوران جوانی مبحثی است که به اون میپردازیم در این قسمت. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت های کارشناسی و ارزشمندی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که در ادامه برنامه خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در نظر گرفتن نیاز و احساسات جوانان با توجه به نوع جنس و شرایط محیطی که در آن قرار دارند و از طرفی مهیا کردن زمینه‌های رشد علمی و معنوی آنها از ضروری ترین امور ابتدایی برای حمایت از این نسل به شمار می رود که این وظیفه مهم به عهده مسئولان نهادهای اجرایی هر کشور و خانواده است. روانشناسان تأکید می‌کنند که باید به نیازهای روانی و عاطفی جوانان توجهی ویژه شود تا این نیروی مولد و توانمند آینده کشور را بسازد. از سوی دیگر نوجوانان و جوانان در یک دوره حساس وارد روابط با جنس مخالف می‌شوند که آگاهی از نیازهای روحی و روانی آنها و پاسخ درست به این نیازها می‌تواند از انحراف آنها جلوگیری کند، زیرا این قشر در این بخش از زندگی خود بیش از هر چیزی به محبت نیاز دارد و به سوی فردی تمایل می‌یابد که نیازهای عاطفی‌اش را برآورده کند. برقراری ارتباط درست با خانواده، همکلاسی، معلم و مربی و از طرفی آگاهی از جهان اطراف جزء خصوصیات بارز قشر نوجوان و جوان محسوب می‌شود و به همین دلیل این قشر برای حفظ این ارتباط تلاش می کند و حاضر است هر هزینه‌ای برای ادامه رابطه را بپردازد. از جمله چالش های پیش روی جوان امروز در مقابل جنس مخالف نبود گفتگو و برقراری ارتباط نادرست است و چنانچه جوان امروز احساس کند یا آگاهی یابد که می تواند بر اساس معیار و ضوابط رابطه منطقی با جنس مخالف برقرار کند، دیگر دچار عوارض شایع این روابط که عمده آن افسردگی است نخواهد شد. خانواده و جامعه باعث این رفتار دوگانه هستند. در گذشته به دلیل ناآگاهی والدین، شرایط محیطی، تناقضات اجتماعی، افراط و تفریط در مناسبات اجتماعی، به هم ریختگی اوضاع فرهنگی و عدم الگوسازی مناسب برای جوان و حتی نوجوانان در کنار عوارض طبیعی این دوران، شرایط برای ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی مهیا شده و مشکلات عاطفی و روانی برای جوانان فراهم شده بود. به اتفاق شما میشنویم سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
علی ابن ابی طالب از جوان نمیخواهد که پیر بشو و تسلیم بشو، پیری بد پیدا بکنی. پیری بد چیه؟ پیری بد اینه که آدم از کت و کول بیفته، تسلیم بشه به معنای غلط خودش، از وجوه انسانی خودش دست برداره. کی دلش جوان میمونه؟ ویژگی های طبیعی دوران جوانی رو درست مصرف بکنه تا دوره پیری هم اینا رو نگهش داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از این فراز که این مقداری با جوانشون صحبت میکنن، دوباره از نامه در از موعظه در میان بیرون، شروع میکنن از خودشون و جوانشون حرف زدن. ویژگی های دوران جوانی رو یه چند صفحه جلوتر مفصل میان دوباره مطرح میکنن. اینجا میاد به جوان میفرماد احی قلبک بالموعظه. در مورد قلب یه نکته بگم، رفقا قلب دارایی ها و کشش هاش فراوانن، کشش های قلب فراوانن، منتها یه چیزی داریم به نام وجه دل، روی دل، که روی دل انسان، توجه قلبی انسان هر چند از گاهی به روی یکی از این علائق معطوف است. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود نگو اینقدر راحت در مورد خودت عجولانه و سطحی قضاوت نکن. نگو من اینجوری هستم، من آدمی هستم که این چیزا رو دلم میخواد. گوش بده، تو دلت هزار چیز میخواد، الان از این هزار چیز توجه قلبیت به این معطوفه. دو دقیقه بعد ممکنه به یه چیز دیگه این معطوف باشه که اتفاقا ضد اینه، و تازه تو میمونی این دوتا رو چجوری با هم جمع کنی. هر زمانی وجه دل انسان، توجه انسان، میگه من توجه نداشتم، توجه قلبی تو عبادت نداشتم، به روی یکی از خواستنی های قلبش هست، این یک نکته، یک گزاره. گزاره دوم این استش که عواملی میتوانند توجه انسان را به دارایی های قلبی زیادتر از حد یا کمتر از حد قرار بدهند، مثل فقر و منع و نداری. گفت انسان که منعش بکنی حریص میشه، انسان فقیر فکر میکنه مرغ همسایه قازه. یه عواملی، تعبیر ساده ای ما داریم، البته از یه نظریه تو علوم تجربی گرفته شده تو روانشناسی، میگن فلانی عقده ایه. چرا؟ فلان چیزو بهش ندادن، هی خواسته ای ندادن، هی براش عمده شده، حالا هزار جور دیگه هم داره تجلی پیدا میکنه. گزاره دوم چی شد؟ این شد که توجه انسان به هر یک از این دارایی های قلبی ممکن است تحت تأثیر عواملی زیادتر از حد یا کمتر از حد بشود. گزاره سوم، یک روال طبیعی برای گردش وجه انسان به خواستنی های دل وجود دارد. ممکنه یه عواملی بیاد دستکاری بکنه، بگه این موضوع رو خیلی بهش نگاه کن، این خیلی مهمه. بعد یه دفعه جوون میاد میگه بابا مشکل من شهوته، من نمیتونم بگذرم. خدا تو رو اینجوری نیافریده، اصلا من باور نمیکنم. مشکلی پیدا شده، عارضه‌ای، تو وجه دلت بیش از حد متوجه این میل شده، انقدر تو این میل برات مهم نیست. اصلا مهم نباشه نمیگم، اصلا مهم نیست. مگه خدا حاضره بنده خودش رو اذیت بکنه؟ جوانی که در دوران تازگی نسبت به دین قرار داره، این جوان رو بندازه توی چاله‌ای که نمیتونه در بیاد؟ من نمیتونم اینم شوشو قبول کنم، با خودشناسی من مغایرت داره. مثلا نمیتونم قبول کنم جوان‌ها رو شهوت به زمین میزنه، اصلا نمیتونم بفهمم. فضا خراب شده، شاید کمک کردن اینجوری شده. شما میانگین سنی بیارید، من میانگین سنی طبیعی شهوترانی رو به شما عرض میکنم، هیچ ربطی به جوانی نداره، ربطی به جوانی نداره. عواملی میخواد، این عوامل اصلا تو جوانا نیست. چجور تو میگی که آخه جوانها تو دام شهوت اسیرن؟ یه همچی حواسی وجود نداره. تحت عواملی اومده چی شده؟ تحت عواملی اومده توجه دل به این خواسته شهوانی بیش از حد قرار گرفته، عمیق‌تر قرار گرفته، معظم قرار گرفته، یه خلأهایی پیش آمده. این عوامل تأثیر گذار بر یک وجهی از دل، حالا شما این بحث رو تعمیم بدید دیگه. مثلا ببینید اونی که افسرده میشه توجه زیادی به یه موضوعی پیدا میکنه، به یه کششی در قلب خودش پیدا میکنه، افسرده میشه.
عزیزان سپاسگزارم از یکایک شما که تا پایان با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بربند و بکشا چشم راست. بعد از اینجا سوی دیوار مقابل کن نگاه، پس بخوان یک یک حروفی را که بر آن صفحه هاست. مرد عین و غین دید و خواند آن را دال و زال، دید صاد و زاد و را و گفت اینها تا و زاست. چون که چشم راست بست و چشم چپ را برگشود، باز لام و میم دید و گفت اینها با و تاست. گفت دکتر چشمتان دارد به عینک احتیاج، ورنه با این چشم ها رانندگی کردن خطاست. مرد سخت از این سخن جا خورد و گفت این حرف چیست؟ چشم های من خدا داند که دیدش تا کجاست. من به پشت میز خود در جیب ارباب و رجوع، سکه ای را نیک میبینم وگر در هفت لاست. میدهد تشخیص چشمم از دو فرسخ فاصله، گر که یک جو نقره است و گر که یک ارزن طلاست. گر حروفی را غلط خواندم ز عیب چشم نیست، دید چشمانم رسا باشد سوادم نارساست. بله، اینم شعر در مطب چشم پزشک بود که در توفیق سال 1347 منتشر شده و توسط استاد ابوالقاسم حالت سروده شده. کلن این خطای دید خیلی چیز ناجوریه. آدم گاهی به چشماش هم نمیتونه اعتماد بکنه. مثلا وقتی میریم بیرون چیزی رو بخریم، قیمت ها رو نگاه میکنیم، از یه طرف دود از سرمون بلند میشه، از یه طرف شاخ در میاریم و حس میکنیم خیلی تورم زیاده. بعد اون مسئول محترم گرامی میاد میگه نه خیرم، تورم تک رقمیه. اینجاست که آدم باید به چشماش شک بکنه و متوجه بشه که دچار خطای دید شده. انشالله که خدا به همه ما دید و بصیرت و انصاف بده تا با این چشم و چاری که داریم زحمات دوستان پامال نشه بره پی کارش. ممنونم که همچنان همراه ما هستید. من همچنان مهدی فرج‌اللهی هستم و همچنان نیش‌دارو رو میشنوید از رادیو ایران.